أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما به تناسب بیع و صرف یک دو تا مسئله متذکر می شویم که مربوط است به بیع و صرف. از جمله اوانی مسوغه، یعنی ظروفی که ساخته شده از طلا و نقره، یه بشقابی، یه کاسهی، یه سماوری از طلا نقره مخلوط کردن ساختن. آیا این ظرف ساخته شده از طلا و نقره اینو می شود به طلا و نقره فروخت؟ بگیم که این سماوری که از طلا و نقره ساخته شده مخلوطه، فروختم در مقابل 10 سیر طلا مثلا 1 کیلو نقره، این جایزه؟ میگه بله جایزه. ربا لازم نمیاد؟ نخیر. چرا؟ برای اینکه این سماور هم طلا دارد هم نقره دارد، طلا در مقابل نقره قرار میدیم که ربا لازم نمیاد، نقره اش هم در مقابل طلا قرار میدهیم، چون سمن هم طلا و نقره است دیگه. همینطور سماور ساخته شده از طلا و نقره را تنها به طلا هم میشود فروخت. بگیم که در مقابل 10 سیر طلا فروختن، یک شرط دارد. شرطش اینه، اگر در این سماور 10 سیر طلا به کار برده شده، ثمن از 10 سیر یه خورده اضافه بشه، زیادتر بشه. چرا؟ برای اینکه 10 سیر در مقابل 10 سیر طلا که در این سماوره و اون یه خورده زیادتر 10.5 سیر مثلا، اون نیم سیر اضافیشم در مقابل نقره این سماور قرار بگیره تا ربا لازم نیاد. و اگر به جنس دیگر اوانی مسوغه من طلا و نقره را معامله کنه، دیگه هیچ جای شبه نیست که اعم از این که مقدار طلا نقره به کار برده شده در این ظرف مقدارش بدانیم یا ندانیم، این مطرح نیست. مطلب دوم ما، البته یه قدرم بعضیش خارجش عرض نمی کنم، احتیاج ندارد. گاهی پیش زرگرها که مشغولن همیشه طلا نقره را به شکل انگشتری در میارن، به شکل گوشواره در میارن، می سازن، یک گردها خورده ها از اینها ریخته میشه. مثلا ملاحظه کردی که یه سینه بندی میبندن، روی آن طلا را به شکلهای خاص، نقره را به شکلهای خاص در میارن، در این حال قدری خورده ها ریخته میشه، یا به صورت گرد هست یا به صورت خاک، این هاست. این زرگر 1 کیلو از این خاک و خوردریزهای طلا و نقره مخلوطاً 1 کیلو در آورده، اینو میتونه بفروشه در مقابل طلا و نقره. حکم همون تراب ذهب و فضه را دارد، همینطور که آن را میتونست اینم میتونه. تنها به طلا میتونه بفروشه گفتیم تنها به طلا نمیتونه بفروشه، چون مقدارش معلوم نیست. ممکنه مثلا این در مقابل یه سیر طلا فروخ، ممکنه آن طلا که در اینه این زیاد باشد یا اون یه سیر زیاد باشد. تنها به طلا نمیتونه، تنها به نقره هم نمیتونه، اما به مجموعش میتونه بفروشه. کاملا واضحتون شد؟ آیا اینها را مالک است این سیاق است؟ سیاق یعنی همون زرگر. مالکه؟ نه خیر، مالک نیست، مال مردمه. بس چه کنه؟ اگر صاحباشون میشناسه از اونها براءت ذمه بگیرد، بگه آب انگشتری ساختن برای شما، خود در ایزاهایی بوده. اصلا نه فقط شما فکر کنید که مثلا سیاق اینو دارد، ای بسا که خیاط هم همینطور، خود در ایزاهایی پارچه را خیاط هم جمع کرده. اگر صاحباشون میشناسه حلالی به طلبه، اگر نمیشناسد ولی میان یک عده است، مثلا از یک روستا هر کاری که کرده به این اهالی روستا این کارو کرده، میدونه که صاحبان این خردریزه ها این اهالی روستا، از اونها برائت ذمه بگیره. و اگر اصلا نمیدونه، اون موقع مجهول المالک است، صدقه میدهد. و اگر بعدن صاحبان آن را شناخت، زامن هم هست. یه قولم بذارید که زامن نیست. اصولا اگر بخواد راحت بشه، این چه کار بکنه؟ برای هر کس که یه کاری کرد، کارش تمام شد، از او حلالی به طلبت که آقا برات من انگشتری ساختم، مثلا ای مشتری گردم من ساختم، خوردریزه هایی هم بوده، اونو برای من مصالحه کن، حلال کن. اون مانه اینو برد. آسیابون هم همینطوره. آسیابون ملاحظه کرده اید که مخصوص آسیاب های قدیمی که آرد همینجور به در و دیوار پخش می شود و بعد از مدت آنها را جمع می کنه، یه وقت می بینید که یه گونی آرد جمع شده. این مالکیه، مال مجهول المالکی. همون حکم را آسیابان هم دارد، خیاط هم دارد، سایر صنعت گرایی که صنعت عمومی را دارند، اینا همه این حرفا را دارند. بیایید خود عبارت بخونیم. تا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذل اوان المسوغ من النقدین، ظروف ساخته شده از طلا و نقره، یعنی یک ظرفی را از طلا نقره با هم ساختن. یادتون باشه اوانی هم جمع آنیه است. آیا آنیه خودش جمعه؟ یعنی اوانی جمع آنیه است، خود آنیه مفرده یا خود آنیه هم جمع میتونیم بگیم؟ جواب آنیه خودش هم جمعه. مفردش چیه؟ مفرد آنیه اینا زر، جمع اینا میاد آنیه، جمع الجمع میاد اوانی. پس اوانی جمع الجمع است، آنیه جمعشه، اینا مفردشه، اوانی جمع الجمعش هسته، یعنی ایناها. مسوقم میدونید که بر وزن مقول دیگه، اسم مقوله، ساقه یسوق و قاله یقول و مقول، اینه مسوق، مسوق ساخته شده. پس ایناهایی که ساخته شده از طلا و نقره، اذا بیعت بهما معن جاز مطلقا، وقتی به طلا و نقره با هم فروخته شود، مطلقا جایزه، یعنی طلای این به کار برده شده از اون طلای سمن کم باشه زیاد باشه مطرح نیست. و این بیعت به احدی ما خواسته، اگر به طلا فروخته شود تنها، این سماور مسوق از طلا نقره میفروشیم در مقابل نیم کیلو طلا یا نیم کیلو یک کیلو نقره. اشتر تر زیادت و علا جنسه شرط است، زیاد بودن آن یعنی ثمن از جنس خودش که در این ظرف هست بیشتر باشه. به تکون از زیادت و فی مقابلت جنس، فی مقابلت الجنس، تا در مقابل جنس قرار بگیرد. کدوم جنس؟ الجنس الاخر. که مثلا طلا نیم کیلو بوده، در سماور ثمن نیم کیلو دو سیر اضافه باشد تا اون دو سیر در مقابل جنس دیگر که نقره است قرار بگیرد. بهیسو یصلح ثمنن له، به طوری که بتواند ثمن باشد در جنس دیگر. و این قل ولو قلیلا باشد ولو فرق فی الحالین بین العلم به قدر کل واحد منهما و عدمه، فرقی نداره در این دو حال. دو حال، یکی این بود که مسوق از طلا نقره را فروختیم به طلا و نقره، حال دوم مسوق از طلا و نقره را فروختیم تنها به طلا یا تنها به نقره، در این دو حال فرقی ندارد که عالم باشیم به قدر کل واحد منهما و عدمه، که مقدارش معلوم بشه که در این چقدر است در اون چقدر است، لازم نیست. حالا شما نفقت شما، بعضی از محشین اینجا گیر کرده اند، گفتن از این طرف ما میگیم که باید علم داشته باشیم که ثمن از طلایی که در این ظرف هست علم داشته باشیم از اون بیشتره، از این طرف هم میگیم که علم لازم نیست که بدانیم چقدر هست. این به ذهنشون مشکل آمده، هضم نتونستن بکنن، اما مشکل نیست. مراد این است که اونچه علم لازم داریم که بدانیم که مثلا این یک کیلو طلا که میدیم از یک کیلو طلایی که در این ظرف به کار برده شده از او این بیشتر باشه، اما دقیقا چقدر به کار برده شده این لزومی نداره. فقط علم داشته باشیم که ثمن یک کیلو از آن 100% بیشتره. چقدر بیشتره لزومی نداره که بدانیم که از او 10 مثقال بیشتره، یه سیر بیشتره، نه. فقط بیشتر بودنش را علم داشته باشیم. اما با دقت چقدر طلا به کار برده شده علمی بر این لزومی ندارد. این است که اینو توجه نکرده اند، خیال میکنن که متناقض است مطلب. خب بین العلم به قدر کل واحد منهما و عدمه، عالم باشد یا عالم نباشد. ولا بین امکان تل تخلیص احدهما عن الاخر و عدمه، فرق نداره، ممکن باشد که طلا را از نقره تلق تخلیص کنه، سوا کنه یا نتونه. ولو بین بیعها بالاقل مما فیها من النقد والاکثر، فرقی نداره به کمتر از آنچه که در او هست از نقدین به کمتر بفروشد، یعنی قیمتش از آنچه که در او هست کمتر باشد یا زیادتر، اینو مطرح. و یکفی قلبت الزم فی زیادت الثمن علی مجانسه، کفایت می کند غلبه زن، یعنی علم لازم ندارد، زن غالب در زیادی ثمن در حد هم جنس خود من الجوهر از ذات طلا یا نقره، لأسر العلم اليقینی، چون علم یقینی مشکل است. این علم یقینی مشکله، علم ظنی کافیه. آخه علم زنن مرتبتون من مراتب العلم منتها مرتبتون ضعیفه. میگه علم یقینی لازم ندارد، علم زنی که زن غالب کافی. چون اگر بخوایم علم یقینی به دست بیاریم غالبا موجب مشقت است و مشقت تخلص الموجب له، جدا کردن مشکل است که موجب ضمیر لهو به علم یقینی بزنید که علم یقینی باشد. وفی دروس اعتبر القطع به زیادت سمن و هو اجود. در دروس گفته که یقین باید قطع باید باشد، ما هم اینو اجود میدانیم. در مطلب دیگر که خارجش نگفتم اینه، زمان سابق شمشیر می ساختن، قبضه آن را از طلا، نقره، اینها درست می کردن، زین اسب می ساختن. اونها که اهل تشریفات بودن یک قسمت زین اسب را هلیه می گن، زینت و زیور، آلاتش از طلا و نقره بود. حالا اگر هلیه را ما میفروشیم به اضافه محلا، باید یقین داشته باشیم که ثمنی که میدیم از اون هلیه‌ای که طلا و نقره از اون بیشتر است. مثل مثلی قبلی ببینید، و هلیت و سیف و المرکب، هلیه و زینت، زینتی که از طلا و نقره بهش هلیه دادن، اینم هلیه نخونید، هلیه جمع آن هلی میاد، هلیه شمشیر و مرکب، مرکب هم زینه هست. یعتبرو فیه العلم، معتبر است در آن هلیه، عالم باشی که ثمن بیشتره. این اریده بیعها عیل هلیه به جنسها، اگر هلیه را به جنسش معامله کنم. و المراد بیع الهلیه و المحلا، مراد این است که هم هلیه را بفروشه هم محلا را با هم. لکن لما کان القرض التخلص من الربا و صرف، لکن چون قرض تخلص از رباست و قرض بیع صرف است، خص الهلیه. مصنف اختصاص داد بیع را به بیع هلیه، میگفت که بیع و هلیه سیف و المرکب، بیع هلیه دیگه، نفرمود که هلیه و محلا، چون اون هلیه مربوط است به بیع و صرف، به این جهت اختصاص داد بیع و هلیه، گفت دیگه نفرمود بیع و هلیه و المحلا. این است که بله، چون قرض عبارت رو چنین بخونید، دقت کن، ولما کان القرض التخلص من الربا و صرف، قرض تخلص از ربا و قرض بیع و صرف بود، خص الهلیه، بدین جهت هلیه را به طور مخصوص گفت. و یعتبر مع بیعها به جنسها زیادت و ثمن علیها، معتبر است اون وقتی که به جنس هلیه می فروشد، ضمیر جنسها به هلیه بزنید، زیادت و ثمن علیها، علیها هم به هلیه بزنید، یعنی ثمن از هلیه بیشتر باشه. لیکون الزیادت و فی مقابلت سیف و المرکب این زمهما علیها، تا اون زیادی در مقابل مرکب و سیف قرار بگیره، اگر اینها را ضمیمه کنه به هلیه، یعنی هلیه با سیف می فروشد، ثمن یه خورده از آن طلایی که در هلیه است بیشتر باشد. بعد می فرماید که فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِلْمُ كَفَزَّنُّ الْقَالِبِ به زیادت ثمنی علیها، علم ممکن نشد، زن قالب کافیه دیگه، ول اجود و اعتبار و قد وفاقا للدروس. اجود این است که زن اینجا هم کافی نباشد، چنانچه در مسئله قبلی دروس گفته بودیم یقین لازمه، یقین بر زیادی سمن لازمه. و ظاهر الاکثر یعنی وفاقا للدروس و وفاقا لظاهر الاکثر، ظاهر عبارات اکثر هم یقین لازم هست. فَإِنْ تَعَذَّرَ بِعَتْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا، اگر ممکن نشد بدانیم که در این شمشیر چقدر طلا هست، به غیر طلا معامله بشه. بل یجوز بیعها به غیر الجنس مطلقا، بیع هلیه به غیر جنس خودش از طلا به نقره، خودش از نقره از به طلا مانعی ندارد، مطلقا کم باشه زیاد باشه. که غیرها مثل غیر هلیه. و انما خص المصنف موضع الاشتباه، مصنف فقط اختصاص داد حکم را به مورد شبهه. مورد شبهه اونجاست که هلیه از طلا باشد به طلا می شود فروخ یا نه، به این خاطر اینو ذکر کرد. اما اگر چنانچه هلیه از طلا باشد به غیر طلا، نقره باشد به غیر نقره، این هیچ اشکال نداره. ولو باعه به نصف دینار فشق، سرتون بلند کنید، اینم خارجش نگفتم، گفتم یکی دوتا خارجش. اگر یک جنس را فروخ به نصف دینار، گفت آقا این کتاب را به نصف دینار فروختم، فشق شق یعنی یک نصف مشا منصرف می شود، به این معنا از یک دینار به نصفش این آقا فروخت مشا، مگر اینکه تصریح کنن مراد من فروختم به تو به نصف دینار، اما نصف دینار مستقله. آخه یه مرتبه نصف دینار مشاعه، یعنی یه دینار نصفش مال این باشه نصف مال کس دیگر، اینه میگن فشق، یعنی یه شق این دینار مال طرف شد، یه شقش مال دو شقه شد دیگه. مگر اینکه تصریح کند نطقن یا قرینه باشد که نصف دینار جدا باشد، ممکنه که نصف دینار جدا هم سکه زده شده. ملاحظه کردید که یه تومانی هم هست، پنجزاری هم هست، نصف یه تومانی را یه مرتبه مشا در نظر میگیریم، نصف یک تومانی را پنجزار باشد یه مرتبه جدا فرض میکنیم. اگر در معامله بگه که فروختم به نصف دینار فشقون، یعنی نصف مشا، مگر زبانن بگه که نصف دیناری که جدا سکه زده شده مسکوک باشد، همینطور ربع دینار، ربع دینار هم منصرف می شود یک چهارم مشترک، مگر تصریح کند که زده شده. پس در همه اینها نصف دینار مربوط می شود به نصف مشا، ربع دینار مربوط می شود به ربع مشا، مگر اینکه تصریح کند مراد من نصف دینار مسکوک مستقل. اینو میخواد بگه، دریابید؟ ولو باعه به نصف دینار فشقون، اگر جنس را بفروشد به نصف دینار پس یه شکست، شقون یعنی یه شکست به صورت مشاع، نصفون کاملون مشاعون، یه نصف کامل مشاع دینار. لأن النصف حقیقتون فی ذالک، نصف حقیقت است در نصف مشاع. الا ان یراد نصفون صحیحون قربان، مگر اینکه اراده شود یک نصف جدا، مراد صحیح عبارت نارساست دیگه، یعنی نصف جدا نصف مشانه باشد، نصف صحیح سالم جدا مجزا. به ان یکون هناک نصفم مضروبون، به این معنا که در اینجا یک نصفی که مسکوک باشد، مضروب یعنی سکه زده شده باشد. مثال هم زدن، 5000 مسکوکه، 1 تومانی هم مسکوکه. به حیث و ینصر فل اطلاق و الی، اطلاق منصرف بشود به اون مسکوک جدا، اون نطقن، یا اینکه به صورت زبان نطقن، به صورت بل تلفظ. به ان یسرح ارادت صحیح، یعنی تصریح کند که آقا نصف دینار جدا فروختم. و این لم یکن الاطلاق محمولا علی، ولو مطلق حمل نمی شود به جدا، اما زبانن تصریح می کند دیگه، فینصر فعله، اگر قرائن باشد یا نطق باشد یا عرف، منصرف است به نصف جدا. و علال اول، بنابر اولی که مشابهه، فلو باعه به نصف دینار آخره، اگر بفروشد به نصف دینار دیگر، این کتاب را فروختم به شما نصف دینار، یک کتاب جلد دومشم فروختم به نصف دینار، بنابر قول اول شما میتونید 2 دینار بدید به بایه، بگید نصف این مال تو، یکی هم نصف این مال تو حق دارید. چرا؟ چون گفتم نصف منصرف است به نصف مشا، حق ندارد بگه پس نصف از این، نصف از این، 1 دینار جدا به من بده دیگه، نه این حق را ندارد. تخیر بین ان یعطیه شق دینارین، 2 شق 2 دینار بهش بده، و یسیر شریکن فیه ما، با هم شریک بشن در اون 2 دینار، و بین ان یعطیه دینارن کاملا انهما، 1 دینار کامل از 2 شقی که ثمن قرار داده شده باشد. و الثانی، اما بنابر دومی که گفته منصرف می شود به جدا، لا یجب قبول کامل، از این طرفم این میگه که من کامل را قبول ندارم، باید برای من مشترک بدهید. و کذا القول فی نصف درهم و اجزائه ما غیر نصف، همینطور در نصف درهم اجزاء اونها غیر از نصف، ربع درهم، خمس درهم، اینم همینطور، اگر تصریح نکنن قرینه نباشد، مربوط به ربع مشاع است نه ربع مستقل. مطلب بعدی که خارجش گفتم، و حکم تراب ذهب و الفضه عند السیاقه، حکم اون اضافات، مراد از تراب نخاک ها، اون اضافات، اون گرته ها از طلا و نقره، این دست سیاقه، پیش قالب گیران در گرها، به فتح صاد و تشدید یا، جمع و سائق، جمع و سائق، سائق جمعش سیاقه، سیاق، سیاقه میاد. این تراب یعنی اضافات، حکم و تراب المعدن، تراب معدن اینها چه حکمی داشت؟ گفتیم مخلوطن به طلا و نقره می شود فروخته، اینم همینطور، فی جواز بیعه ما اجتماعی ما بیه ما، اگر با هم باشد به طلا و نقره با هم میتونه بفروشه، و بی غیره ما، به غیر طلا و نقره هم میتونه بفروشه، اما و به احفه ما مع العلم به زیادت تمام ان مجانسه، و به طلای تنها هم میتونه بفروشه، به شرطی که یقین کنه در داخل این براده ها، در داخل این اضافات، اگر 1 مثقال طلا هست، تمام 1 مثقال نصف است، نصفش در مقابل اضافات نقره قرار بگیره. اما و مع الانفراد به غیر جنسه، اگر چنان که این مع الانفراد از مناسی، و مع الانفراد به غیر جنسه، اما اگر تنها به طلا بفروشد، تنها به نقره بفروشد، اونجا به غیر جنسش باید بفروشد. یعنی گرد طلا را به نقره، گرد نقره را به طلا، گرد طلای تنها را تنها به طلا نمیتونه، چون معلوم نیست که کم و زیاد نباشد. بسیار خوب. و یجب علی سایق از صدقت و بهی مع جهل اربابه. در زرگر، سایق یعنی زرگر، قالب گیر، صدقه کنه بهی، آن تراب ذهب را، زمین بهی به تراب ذهب، یعنی اضافات ذهب، مع جهل اربابه، وقتی صاحبان را جاهله، به کل وچن، طور جاهله که اصلا نمیشناسن کجایی هستم کجا هستم نمیدونه. اما ولو علمهم فی محصورین، میداند صاحبان این اضافات بین مثلا اهل این محله است، اهل این ده است، وجب التخلص منهم، واجب است از همه اونها حلالی بطلبند. ولو فی صلح، ولو بگه آی مردم بیاید صلح کنیم، هر کس پیش من هرچی داره دو من این پول میدم دیگه تمام. مع جهل حق کل واحد به خصوصه، وقتی نمیدونه هر کدوم به خصوصه چقدر حق داره. و یتخیر مع الجهل بین صدقت به عینه و قیمته، اگر صاحبانش رو نمیشناسد عین آن اضافات را صدقه بده یا پول آن را. ول اقرب از زمان و لوزهرو ولم یرزو، اقربین است که وقتی صدقه داد صاحبانش پیدا شد ضامنم هست. چنانچه در لغته همینطوره، شما یه چیزی رو پیدا کردید و صاحبش رو پیدا نکردید، صدقه دادید بعدن صاحبش پیدا شد، ضامن هستید دیگه، باید آن را که صدقه دادید دیگه اونو به صاحبش مسترد بدارید و صدقه به حساب شما. لعموم الادله، چرا ضامنه؟ ادله زمانه عمومیت دارد. اداله علا زمان ما اخذت الیدو، علال ید ما اخذت عمومیت دارد دیگه. خرج منهو ما اذا رزو، آن مقداری که راضی شدن اون خارج شده. یا اینکه علی استمر الاشتباهو، یا اشتباه همیشه باقی بمونه، یعنی صاحبانش پیدا نشد تا قیامت پیدا نشد، چه خود صدقه دادید دیگه ضامن نیستی. سیب قل باقی، اگر احیاناً صاحبانش پیدا شدن اونجا ضامنه دیگه. اگر دائما مستمزن مجهول بود هیچ، وقتی صاحبانش پیدا شدن ضامن است دیگه. و وچول ادم، اینجا یه احتمال هم است که اصلا صاحباش پیدا هم شد ضامن نیست. چرا؟ اذن و شارع له فی صدقه، شارع اذن داده در این سایق صدقه بده. فلا یتعقب الزمان، دیگه زمانت دنبالش نمیاد. و مصرف هذه صدقه الفقراء و المساکین، مصرف فقراء و مساکینه. و یلحق بها ما شابهها، لاحق می شود به اون اضافات طلا نقره آنچه که مشابه اونها من الصنایع موجبه لتخلف اثر المال، آن صنعت هایی که موجب از آثار مال مردم باقی بمونه. کل هداده، مثل حدادی آهنگری، هداد به کسرها، مثل آهنگری، آهنگرم میبینه که خود بریزه ها ریخته اونجا. و تحنه، مثل آرد کردن آسیابان که آثار میمونه. و الخیاطه، خیاط. دل خبازه، خباز که هر کس آرت میاره نون میپزه یه قطری از آرتش اونجا میگیزد و اضافات، اینم حکم همونو داره. ولو کان بعضهم معلومن وجب الخروج من حقه، بعضیشون معلوم باشه حق اونها را ادا کنه. و علی هذا، بنابراین چه کنه اینها؟ یجب التخلص من کل قریم یعلمو، واجب است خودش را تخلیص کنن، در یو زمه کنه از هر صاحب حق. غریم به معنی طلبکار، به معنی صاحب حق،
هر صاحب حقی که میاد از اون حلالی بطلبه. خیاط هر مشتری که میاد بهش بگه که آقا یه خورده ریزهای ریخته ها به من حلال کن یا مصالحه میکنیم به این پول. آسیابانم همینطور، نانوام همینطور، هدادم همینطور. و ذالک یتحقق و این دل فراغ من عمل کل واحدین. این اونچه محقق میشود که در هر کس هر کار رو انجام داد کارش تمام شد حلالی بطلبه. فلو اخر حتی صور مجهولان، اگر تاخیر انداز مون یه وقت دید یه گونی آرد اضافه شده و صاحبشم نمیدونه، افهمه به تاخیر گناه کرده به تاخیر انداختن، چرا حلالی نطلبید؟ اما ولزمه حکم ما سبق، به گردن او لازم میاد حکم آن گذشت، یعنی صدقه بدهد و ضامن هم هست.